بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى خلق الخلائق بقدرته وصلى الله على سيدنا احمد وحبيبنا عبد القاسم محمد صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على اعدائهم فمخالفيهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. قال الله الحكيم في كتابه الكريم ضرب الله مثلا رجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون. برای سلامتی حضرت ولی عصر امام زمان روحی و ارواح العالمین له الفدا صلوات خط کنید. بحث و عرض ما درباره این موضوع بود که چون ائمه شیعه علیهم صلوات الله و شیعیان و پیروان اونها بهترین کسانی بودند که اهداف پیغمبر اسلام را می توانستند پیاده کنند و پیاده کردند، لذا پیغمبر می فرماید تنها گروه شیعه ناجی هستند و گروه های دیگر اهل نجات نیستند. آیاتی که این مطلب ازش استفاده می شد و روایاتی که از عامه به اهل سنت در این زمینه بود، اینها رو به عرضتون تا دیروز رسوندیم. و اما 22 هدفی که پیغمبر اسلام داشتند و شیعه بهتر از همه فرقه ها این هدف رو پیاده کرد، محبت و عشق به خدا بود. هدف پیغمبر اسلام اینه که یک رابطه عاشقانه و یک محبتی بین بندگان خدا و خدا به وجود بیاد، برای اینکه اینها به این وسیله به رشد و کمال برسند. هدف پیغمبر یه همچه هدفیه، چون برای پیغمبر اسلام مسلم است که اگر مردم عشق و علاقه به خدا پیدا کردن، قهرن میروند دنبال وسائلی که به رشد و کمال برسند. چرا؟ برای اینکه اولا انسان تا مادامی که یک امتیازی در یک کسی نبیند و تا یک نقطه قوتی در یک کسی نبینه، عاشق کسی نمیشه. عشق مبناش بودن یک نقطه قوت و یک امتیاز فوق العاده است در طرف. پیغمبر اسلام میخواهند خدا را به مردم معرفی کنند، مردم خدا را به عنوان یک موجود به تمام معنا کامل بشناسند. وقتی عشق پیدا کردن به خدایی که از هر نظر کامل است، اون وقت اثر در اعمالشون میگذره. میگن پس بنابراین کاری که محبوب ما دوست میدارد ما انجام میدیم. و خدا چی دوست میداره؟ کمال و انسانیت و ادب و عاطفه و امثال او. شما در همین عشقهای مجازی ملاحظه بفرمایید، وقتی یه جوانی عاشق یه کسی میشه، تمام دقتش اینه اون چه که این محبوب و این معشوق دوست می‌دارد همونو انجام بده. لباسی که او دوست می‌داره بپوشه، اونطور که او دوست می‌داره سرش اصلاح کنه، اونطور که او دوست می‌داره راه بره، اونطور که او دوست می‌داره پول خرج کنه. این مسئله طبیعیه. محبت انعکاس پیدا می کند در اعمال انسان. پیغمبر اسلام می خواهند مردم عشق و علاقه به خدا پیدا کنند، اون وقت نتیجهش در اعمالشون ظاهر بشه، اعمالشون بشه اعمال خدایی، اعمالشون بشه عملهای خداپسند. و عمل خداپسند را انسان نمیتونه انجام بده مگر با پیروی از پیغمبر اکرم، چون ما که نمیدونیم خدا چی دوست میداره. پیغمبر به ما میفرمان خدا آدم راستگو رو دوست میداره، پیغمبر میفرمان خدا انسانی رو که ظلم به مردم نکنه دوست میداره، پیغمبر فرمودن خدا انسانی که نماز میخونه دوست میداره. از راه پیغمبر ما باید بفهمیم. ولذا قرآن مجید یه دونه آیه در این زمینه داره، خیلی آیه زیبایی است. میفرماید قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. اگر شما راست میگید که خدا رو دوست میدارید، پیروی از من بکنید. اینه کی دستور میده به پیغمبر؟ خدا. میفرماید پیغمبر به مردم بگو اگر شما خدا رو دوست میدارید، پیروی از من بکنید. خب پیروی از پیغمبر یعنی چه؟ یعنی وقتی پیغمبر میگن نماز بخوان، نماز بخونید. وقتی میگن روزه بگیر، روزه بگیریم. وقتی میگن زکات بده، زکات بدیم. و امثال اون. اینا کارهاییست که خدا دوست دارد. پس ما اگر واقعا عشق به خدا پیدا کنیم، میریم دنبال پیغمبر، هر چه پیغمبر دستور بدهن ما انجام میدیم. اینا چیزاییست که خدا دوست دارد. اون وقت میشیم یک انسان کامل، میشیم یک انسان ارزنده. بعد از این آیه قرآن میفرماد و ان تولوا، اما اگر پشت کردی به پیغمبر، اگر اعتناع به پیغمبر اسلام نکردی و پیروی از فرمایشات ایشون نکردی، گرفتار عذاب جهنم میشی. یعنی این حب، این محبت، این علاقه، این عشق باید در اعمال شما اثر بگذاره. کی در اعمال شما اثر میگذاره؟ اون وقتی که ببینید پیغمبر چه میفرماید و میگه معشوق شما چی دوست میداره، به چه چیزی علاقه منده، چه میخواد. یه سفری من مشرف شده بودم مکه، یه پدر و پسری هم با هم اومده بودن مکه. اون پسرم تازه عقد کرده بود. پدر این پسر سوال میکرد از پسرش. خیلی برای من جالب بود. همونجا من تو همین آیه داشتم فکر میکردم. بهش میگفت که خانوم تو چه نوع عطری دوست میداره؟ میگفت فرق نمیکنه. گفت نه بابا، ما 4-5 هزار تو هم میخواییم پول عطر بدیم، نمیخواییم یه عطر برداریم بریم که او دوست نداره، خواییم یه عطر ببریم که او دوست بداره. حالا خداوند متعال چیزهایی رو دوست دارد، ما که نمیتونیم بفهمیم چیه اونا. پیغمبر میدانن خدا چه چیزی دوست میداره. پس پیغمبر رو بعد ازشون پرسید یا رسول الله، خدایی که مورد علاقه ماست چه چیز رو دوست داره ما برای او انجام بدیم؟ وقت پیغمبر می فرماد ان الله یحب التوابین، خدا آدمی رو که توبه بکنه دوست داره. ان الله یحب المتطهرین، خدا کسانی که طهارت نفس و پاک دلی داشته باشند و پاک دل باشند دوست می داره. ان الله يحب الشاب الطائب، خدا جوانی که توبه میکنه دوست میداره. ان الله يحب العبد اذا اطاع الله، خدا بندش اون وقتی که اطاعت میکنه دوست میداره. یا میفرماد ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص و امثال اون. یکی یکی چیزهایی که خدا دوست می‌داره پیغمبر برای مردم بیان می‌فرمان. حالا اگر چنون چیه کسی یک کارای کرد که ما می‌دونیم خدا اون کارا رو دوست نداره، این دروغ میگه که من دوست خدا هست. امام صادق صلوات الله و سلام علیه می‌فرماد آیا اظهار دوستی با خدا می‌کند اون کسی که گناه می‌کنه؟ یعنی آدم که گناه می‌کنه حق نداره بگه من خدا رو دوست دارم. میگن دروغ میگی، اگه خدا رو دوست داری چرا این کارو می‌کنی؟ مثل یه بچه‌ای که می‌خواد سنگ می‌زنه شیشه خونش نمی‌شکنه، بعدم میگه من بابا خیلی دوست دارم. میگن خب اگه بابا داشت خیلی دوست داری چرا شیشه رو می‌شکنی؟ چرا مخالفت باش میکنی؟ چرا لجبازی باش میکنی؟ یا مثلا فوش میده به مادرش، حرف زشت به مادرش میزنه، ناراحتش میکنه، بعدم میاد چسبه به مادر، میخواد ببوسه او را. مادرش میگه نمیخواست اون کارا رو بکنی، نه حالا میخواد منه ببوس. این دو تا با هم دیگه نمیخونه. وقت امام صادق یه شعر میخونه، این جمله رو که میفرمان که کسی که معصیت میکند حق نداره بگه من خدا رو دوست دارم، وقت این شعر رو میخونن، فرمودن تو عصیان میکنی و معصیت میکنی خدا را و سرکشی میکنی در مقابل خدا و اظهار دوستی با خدا میکنی، این خیلی کار عجیب دوری است. هذا لامرک فلفعاله بدیعو، اگه تو راست میگی که خدا را دوست میداری، انسان عاشق مطیع معشوق خودشه. ان المحب لمن يحب مطیع، هر کاری که او میگه بکن انجام میده. عبد و بنده باید واقعا همینطور باشه، باید سر تا پا مطیع خداوند باشه. مولوی مثال خیلی زیبایی میزند در این زمینه، مثالش حتما میدونید، جریانش میدونید. من برای تذکر عرض میکنم و برای اینکه امشب شب عجیبی است، انشالله هر جا هستید متوجه این مطالب باشید. شب 23 ماه مبارک رمضان خیلی از نظر ائمه اطهار و علماء اسلام شب ارزشمند است. خیلی دیر اتفاق میفته، دعا در شب 23 ماه مبارک رمضان مستجاب نشه، خیلی شب عجیب است. شبی است که ملائکه و فرشتگان گریانن در مصیبت و عزای مولا امیرالمومنین روحی له الفدا. سکان عرش الهی اینا همه ناراحتند و متزلزلند برای این مصیبت، توجه دارن به کسانی که برای مولا علی ابن ابی طالب عزاداری میکنند. خدا به احترام امیرالمؤمنین امشب دعاها را مستجاب میکنه. خلاص مسئله خیلی زیبای جالبی میزند، من این مسئله را عرض کنم و برم دنبال عرضم یه تنوعی در مجلس حاصل بشه و عرضمون خاطره. مولوی میگه که شخصی ورشکست در مدینه، در شهری یا در مدینه جایی ورشکست، خیلی وضع مالیش بد شد، چیزایی هم داشت، خانه داشت، ملک داشت، باغ داشت، من جمله غلامی داشت، همه اینا رو فروخت، فقط اون غلاما نفروخته بود. غلام یه رو گفت آقا اینقدر شما قصه میخوری که ورشکست هستی، پول نداری، منم ببر بفروش به اندازه پولی که بر من میدن تو زندگی دستان میشه. گفت نه تو حیفی، من نمیفروشم تو. باز اصرار کرد، گفت خب من بفروشی که بهتر از این آبرو در میان مردم ریخته بشه و طلبکارا بیان در مغازت، در خونت پول نداشتی بشی به اینا بدی، بفروش من. گفت باش میبرم میفروشم. گفت به یه شهر تو منو ببر برای فروش، اما قیمت هم من خودم معین میکنم، شما معین نکن. گفت چرا؟ گفت خب حالا طوری نیست که من شرط میکنم. با بردش بازار، گردون این غلام رو تو بازار. هر مشتری که رسید غلام گفت نه این فایده نداره، این مشتری من نمیتونه باشه. تا یه دست دلال اومدن از طرف سلطان غزنوی، نامدن غلام رو بخره، گفتن غلام چند؟ غلام نگفت من نمیخوام به وسیله اینا به فروش برسن. تا گفتن غلام چند میدی؟ گفت که قیمتش با خودشه. اینا تعجب کردن، شد اینا خندیدن، قیمتش با خودشه. و گفتن من چی تا نشنده بودیم؟ گفت حالا دیگه ما با این غلام شرط کردیم. به غلام گفتن غلام قیمت تو چقدره؟ مثلا اگر قیمتش 10,000 تومان بود، گفت 10,000,000 تومان. نه شروع کردن به خندیدن، قاه قاه خندیدن. و من چه دیوونه است. رفتن پیش سلطان غزنوی زور برا نهار دلالا. سلطان گفت خب چه خبر، چه تازه ای؟ گفتن والا امرو ما رفتیم تو بازاری غلامی بخریم و جریان اینطور شد. گفت قیمتش خودش باید بگه و از خودش پرسیدیم، مثلا 10,000 تومان. گفت 10,000,000 تومان. ما هم خنده زیادی کردیم اونجا و همون جام شروع کردن خندیدن. سلطان غزنوی خیلی آدم باهوشی بوده، خیلی زیرک بوده. گفت یه چیزی در این قضیه هست، یه حکمتی داره این کار، برید دنبال حکمتش. این حکمتش چی؟ گفت بریم پیداش کنیم. اومدن این طرف اون طرف گشتن تا بالاخره غلام و صاحب غلام پیدا کردن، آوردن پیش سلطان. سلطان گفت ها غلام قیمت تو چقدره؟ گفت 10,000,000 تومان. گفت چرا؟ غلام که مثل تو هستن 10,000 تومان قیمتشونه. گفت برای اینکه یه صفتی در من هست که این صفت در غلام های دیگر نیست. گفت چه صفتی؟ گفت من هر چی مولا و آقایم بگوین اطاعت ازش میکنم و هیچ اعتراض به مولای خودم نمیکنم. هر چی اون میگه میگم چشم، مطیعم. گفت اگه این صفت داشته باشی قیمت بیش از 10,000,000 تومانم هست، ما امتحان میکنیم. گفت باش. یه پولی بیعانه دادن به صاحب غلام، گفتن شما برو، ما این غلام امتحانش میکنیم، فردا شما بیا اینجا، اگه خواستیم ما غلام بر میداریم، نخواستیم همیچون. گفت باش. رفت. تا رفت سلطان غزنوی دستور داد چوب و فلک بیه، پای این غلام رو گذاشتن تو فلک. اونقدر او رو زدن که حد به حساب کرد، هیچی نمیگفت. بالاخره یکی از این کسانی که چوب به این میزد یواشی توش گفت بابا آخی دادی فریادی، یه چیزی بگو تا ما تو رو نجات بدیم واسطه بشیم. گفت نه من حرف نمیزن. گفت چرا حرف نمیزنی؟ گفت اگر من بنده هستم و او مولای من است، کی به مولا اعتراض آرنده ام؟ من کی میتونم به مولای خودم اعتراض کنم؟ من باید مطیع او باشم. من که بهر بندگی خود ساختم، هر چرا او خواست من هم خواستم، هر چرا او میخواد منم میخوام. من چیکار کنم؟ من مطیعم، من بنده هستم، من غلامم. خب این غلام کی شد؟ این غلام شد وزیر سلطان غزنوی، یعنی همون غلام سیاهی که بهش میگفتن عیاض و از تمام وزرا برتر و بالاتر. مطیع بود. یه داستان دیگه نقل میکنن راجع به همین جهت. اومدن اعتراض کردن به سلطان غزنوی که چرا این مقام شما قائل بر عیاض؟ مگه کیه این یه غلام سیاه؟ گفت شما نمیدونید این کیه، خودم میشناسم این چیه. امتحان میکنی؟ چرا آخه به چه مناسبت اینقدر به این حقوق میدی، حقوق این از همه ما بیشتره. یه رو همه وزرا رو جمع کرد. وزیر اول که دست راست نشسته بود عیاض بود، بعد یا هم تو دور میزدن تا دست چپ. یک گوهر گرانبها خیلی عالی را که خیلی پر قیمت بود سلطان غزنوی داد دست وزیر دست راستی، گفت این گوهر رو بشکن. گفت آقا حیفه، درست نی، به خزینه سلطنتی نقص وارد میشه. داد به دومی، گفت بشکن اینو. گفت آقا معذرت میخوام، این خیلی قیمتشه، حیفه، این باید در دست شما باشه. سومی، چهارمی، پنجمی تا رسید به عیاض، به عیاض گفت بشکن این گوهر را. گفت چشم، بلند شد رفتی چکاش برداری به بشکن. سلطان غزنوی گفت دست نگرد. گفت چرا اون وزرا حاضر نشدن بشکنن این جواهر را، اما تو حاضر شدی بشکنی؟ گفت برای اینکه من میخواستم حرف شما را نشکنم، من میخواستم اطاعت از تو کرده باشن. حالا اینا دوتا بندن در مقابل هم، دوتا بنده خدا از بین رفتنی هن، نابود میشن. تازه مگه میتونه چیکار کنه سلطان غزنوی برای عیاض جز این که یه حقوق و یک مقامی به او بده؟ وقت ما در مقابل خداوندی که تمام این جهان رو به عنوان نعمت در اختیار ما گذاشته است، از خوندن دو رکعت نماز، از روزه، از دروغ نگفتن این سه تا باید بلنگیم، باید اعتناب خدا نکنیم. خیلی ناجوان مردیست به خدا برسن. پیغمبر اسلام هدفشون این بوده یه عشقی در ماها به وجود بیاید که با به وجود آمدن اون عشق ما بریم دنبال این که خدا چی دوست میداره ما انجام بدیم، ما همونا را انجام بدیم و انسان بشدیم، انسان ارزنده بشدیم، به کمالات واقعی انسانی برسیم، به رشدی که خدا میخواهد بندهش به اون رشد برسد و به قله مرتفع انسانیت ما برسیم، از این راه، از این مسیر. و الا علاقه، علاقه نیست، دروغ این علاقه ها. یه شعر خیلی جالبی باز مولوی در اینجا داره، من این شعرم براتون بخونم، حرف قشنگی سبرم دنبال اصل مقصد خودم. مولوی میگه که کار جاهل مهر جاهل را چنین دان ای رفیق، کج رود جاهل همیشه در طریق. اگه مهر و علاقه انسان جاهلانه و از روی نادانستگی نسبت به خدا باشه، راه را کج میره. کج همون کجه. خیلی شعر جالبیست. مهر جاهل را چنین دان ای رفیق، کج رود جاهل همیشه در طریق. جاهل ار با تو نماید همدلی، لکن عاقبت زخمی زند از جاهلی. مثل همینایی که میان نمیدونم عده آدمهای ولگرد، دخترای ولگرد، آبرو از دست داده، عفت از دست داده، میان عاشق جوان میشن. اینا راست میگن که عاشق این جوان شدن؟ نه، این مهر نیست، این علاقه نیست، این یه مهری است که آخرش یک ضربت زدن کاری به این جوانه و نابودش میکنه. جوان بدبخت بیچاره گول خورده، میخواد بره با یه زنی ازدواج کند که 17 سال از خودش بزرگتره. بهش میگن چرا عشق پیدا کرده نسبت به اون؟ اون زنم اظهار علاقه میکند به این جوان که واقعا تو چنینی، تو چنانی، تو چنان. اما همینه که مولوی میگه، خیلی شعر جالبه، جاهل ار با تو نماید همدلی، یه همدلی نیست، این علاقه نیست، این دوستی نیست، حواست جمع کن، این نمیخواد تو رو به یه جایی برسونه، زخم بد میزنه، اونی که واقعا تو رو دوست بداره یه کاری میکنه که تو سعادتمند بشی، تو خوشبخت بشی. جاهل ار با تو نماید همدلی، عاقبت زخمی زند از جاهلی. و از این جاهل باید انسان پرهیز کنه، باید دوری کنه. نباید دنبال این آدم جاهل برود و این عشقهای سطحی ناچیز را برای خودش یه چیزی حساب کنه. من این مطلبی که سربسته باید به جوانان عزیز خودمون بگم، امروز جوان کم است و دشمنم زیاد داره. دشمنایی که یا علناً دشمنی میکنن، یا با هروئین دشمنی میکنن، یا با اظهار عشق و علاقه دشمنی میکنن، این یکیش خیلی زخمش کاریه که به عنوان دوستی و مهر و علاقه طرفا نابودش کنن، از پادرش بیارن. ای کاش زبان من بسته نبود و چند تا مثال مثل روز روشن براتون میزنم که ببینید این مهر و علاقه های دروغین نتیجش زخم زدن به طرف است، مخصوصا به نسل جوان ما، نه اظهار علاقه و دوستی واقعی است که او را به رشد و به کمال برسونه. بچه ای تو مدرسه به یه بچه میگه برو سر جیب بابات وقت پول برده تو بریم، بریم با هم تفریح. باباش چی بهش گفته؟ باباش بهش گفته بابا جان دزدی حرامه، مال مردم آدم نباید برداره. اگه رفتی در یه مغازه مثلا فرسان خاربار فروشی بدون این که به صاحبش بگی یه دونه بادون برداشتی گذاشتنه، جهنم باید بری. دیگه چه رسد کفش مردم رو بدوزی، چه رسد جیب بری بکنی، چه رسد کارهای دیگر که مردم نفهمن مالشون رو برداشتی. جهنم باید بری، عذاب باید بکشی، عقاب. به بچه میگه نه بابام گفته که جهنم میری. بچه در جوابش میگه که بابات بی خود گفته، بابات میخواد تو نری تفریح. بچه رو گول میزنه، بچه میگه سر جیب بابا پول برمیداره. دوتایشون با هم فرار میکنن، میرن اهواز. بعد از چند وقت خبر میارن برای پدر که تشریف بیارید اهواز ببینید فرزندتون چه بلایی به سرش اومده. از اینجا به بعدش دیگه نمیگن. اون اظهار علاقه بابا اظهار علاقه واقعی بود که میخواست بچهش به رشد برسه. میگفت دزدی نکن، جهنم میری، آبروت از بین میره، شرفت از بین میره. اما اظهار علاقه این بچه جاهل به عنوان رفیق و دوست عکس العملش چیه؟ او را بدبخت و بیچارش میکنه. پس این دوستی نیست، عاقبت زخم میزنن، واقعا زخم میزنه، واقعا نابود میکنه. حالا مهر ما و علاقه ما به خدا در چه صورت درسته؟ ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. اگه واقعا خدا رو دوست میدارید در عملتون پیداست پیروی از پیغمبر باید بکنید. حالا ما میخواییم ببینیم در اسلام، توجه بفرمایید، عرض من حالا از اینجا شروع میشه، این مطلب رو به عنوان مقدمه تا اینجا عرض کردم. آیا در اسلام اونی که از پیغمبر پیروی کرد و رضای خدا را به دست آورد و اظهار عشق به خدا را دروغی اظهار نکرده بود کیه و کی بوده و کی میتونه باشه؟ قرآن یه آیه در این زمینه داره که مفسرین اهل سنت میگویند این آیه درباره علی ابن ابی طالب روحی در باب العالمین علیه السلام و شیعیان اون بزرگواره. حالا دقت کنید آیه رو براتون بخونم. آیه خیلی آیه جالبی است. آیه در سوره زمر آیه 29. قرآن می‌فرماید ضرب الله مثلا رجلا فیه شرکاء و متشاکثون و رجلا سلما لرجل هل یستویان مثلا. می‌فرماید خدا مثل برای شما می‌زنه. خیلی کارات خدا با مثل حلش میکنه، اصلاحش میکنه، چون مطالب خیلی بلند و مهم رو که بخوان به کسی حالی کنن از راه مثل که برش بگن مطلب زودتر حالیش میشه. خدا میفرماید آیا یه مردی که یک انسان کامل را قبول داشته باشه و اطاعت ازش بکنه و دنبال او برون این ارزشمندتره یا اون کسی که گوشش به حرف چند نفر بدهکاره؟ این میگه برو به سراغ اون، اون میگه به سراغ اون. یه مسئله الان در جامعه ما هست، خیلی مسئله جالبیست این مسئله. من گمان نمی‌کنم در هیچ زمان این مسئله اینقدر اوج پیدا کرده باشه که ما بشیم یک انسانهای خود فروخته به همه کس، خودمونه به همه میخوام بفروشیم، سرمونه در دامن همه میخوام بگذاریم. میگه آقا آدم باید با همه مردم بسازه، آدم باید ظاهردار باشه، مردم دار آدم باید باشه. مردم دار باشه یعنی چه؟ یعنی به دوستان خدا بگه ما خدمتگزار شما هست، به دشمنان خدا بگه ما خدمتگزار شما هستیم. انتظار هم از اینا داشته باشه هم از اونا داشته باشه. این نفاقه، این دورویه یا صدرویی بعضیا. وقت انتظار دارن میگه ما سلام علیکم به این میکنیم یه روزی به دردمون میخوره، به اون یکی هم سلام علیکم میکنیم یه روزی به دردمون میخوره، به اونم سلام علیکم میکنیم یه روزی به دردمون میخوره. خب اینا هم که جیج نیستن، میفهمن که این همینطور که به این هم که سلام علیکم دست شما رو بوسیدن، به اون یکی همینه دو قربان شما قربونتون برن. میگه هر دوش دروغه، هم به من که میگه قربونتون برم دروغه، هم به اون میگه دروغه. ولذا تا میاد به سراغش که آقا یه مشکلی ما داریم، این مشکل ما رو ببینید شما میتونید حل کنید، که والا من گمون میکنم که فلانی مشکلی شما رو بتونه حل کنه. باش دوستین که رابطی که با هم داریم کار دستمون. میگه خیلی خوب، میره پیشون سلام علیکم احوال شما، ما یه همچی مشکل داریم، مشکل ما رو لطفا ببینیم. میگه شما که با اون بابا سلام علیک داریم، حل اون مشکل دستون، کلید دستونه، برو سراغ اون. نه اون محلش میذاره نه این محلش میذاره. خودتونه به همه جا نفروش. آقایون جوانا این نصیحت رو هم به شما میتونم عرض کنم، مواظب باشید خودتونه همه جا ضایع نکن. یه جا سالم بر خودتون بذار. نفاق بده، دورویی بده، آدم در هر دو طرف آبرو و حیثیتش از بین میره. یک جا را برای خودتون درست کنید، یک جا را برای خودتون پناهگاه بدونید. اونم کجا؟ اونم جایی که همه چیز درش باشه. شما اگه تشریف آوردید تو این مسجد، صد تا تونه جایزه گذاشتن، این جایزه رو به شما بدن، به شما بگن آقا هر کدومش رو بخوای انتخاب کن، کدومش انتخاب میکن؟ به حسب فطرت و طبیعت اونی که بهتر از اون نیست انتخاب میکن. ما میگیم بابا برای پشت و پناه اونی که در این عالم بهتر از اون نیست انتخاب کن. اون کیه؟ خدا. درسته تا اینجا؟ قرآن میفرماید خدا براتون مثل میزنن، مثل مردی را که در مقابل یک نفر تسلیم میشود و اون یه نفر هم همه جا به دردش میرسه، و مثل میزند برای شما مثل مردی را که همه جا میخواد سر بسپاره، همه هم از اون فراری هم و ازش دوری میکنن. آیا اینا مثل همه این دو نفر؟ نه، اونی که دل به یک جا می سپارد اون ارزشمندتره. بعد می فرماین هل یستویان مثلا؟ الحمدلله، شکر خدا را. شکر خدا را که چی؟ شکر خدا را که یک فرد در میان امت پیغمبر است که اون فقط تسلیم خدا شد و بس، و شیعیان و پیروان او هم، اونها هم متوسل و متوجه به یک نقطه هستند و او خدا. سنی میگوید، دقت کنید روایت را، میگه الرجل السالم للرجل، اون مردی که فقط در مقابل یک نفر تسلیم شده است، علی جن و شیعته، علی و شیعیان علی بن ابی طالب صلوات الله علیه و سلم. پس چون این هدف الهی و این هدف پیغمبر را که باید انسان تبعیت کند از پیغمبر و بره دنبال پیغمبر تا به رشد برسد، این کار را علی بن ابی طالب کردن، سراپا تسلیم پیغمبر شدن و در نتیجه اون که خدا دوست می داشت امیرالمؤمنین از پیغمبر یاد گرفتن و در مقابل خداوند متعال مطیع بودن. و لذا می فرماید مولا امیرالمؤمنین صلوات الله و سلام علیه، وقتی فرق نازنینشون شکافته می شود، می فرماید فست و رب الکعبه، به خدا و کعبه قسم، حالا راحت شدم، حالا پیروز شدم، حالاست که من می روم در جوار رحمت الهی و به محبوب واقعی خودم می رسم. انسانی که علاقه اش به خدا از قبل از ولادتش بوده است. ما اعتقادمون نسبت امیرالمومنین اینه، ما غیر این اعتقادی نداریم. از روز ازل علی ابن ابی طالب خدا را می شناخته است و عشق به خدا می ورزیده است. و چنانچه دیروز عرض کردم، سنی ها می گویند تمثال علی ابن ابی طالب در تمام مراحل عرش و کرسی وجود داشت و پیغمبر فرمود هر کجا شب معراج رفتم تمثال علی رو دیدم. و همون حالت است که علی را وقتی میخواد بیاد به دنیا میکشونه در کعبه. چی غیر علی در کعبه به دنیا آمد؟ لم یکن فی کعبة الرحمن مولود سوا. چقدر عالی شعر گفته این شاعر، یه قصیده خیلی طولانی است، از یکی از شعرای عرب خیلی عالی گفته، سید علی نقی لکهنوی هندی که اصلا هندی بوده، بعد میاد در نجف اشرف و عراق، اونجا نشو و نما پیدا میکند، از بزرگان علماست. یه قصیده خیلی جالبی میگه که من یک شب دیدم دنیا دگرگون است، یه اوضاع عجیبی است در این عالم، مثل اینکه تمام این ستارگان در رقصند، درخت ها دارن برگ‌هاشون کف میزنن و ندای الهی داره برای اینا نغمه سرایی میکنه. از هر کس پرسیدم امشب چه خبره؟ گفتن دست و ادری، نمیدونیم چه خبره. دیدم دنیا روشن است. از این طرف نگاه کردم، اون طرف نگاه کردم، ببینم آیا دستگاه برقی وجود داره، دیدم نه. قمت از تکشف عنه سائلا هذا و ذاک، ترعیت الکل مثلی فاضطراب برتباک. از هر کس پرسیدم چه خبره، دیدم همه در شکن. فاذا نبهنی عاطفة الحب دفین، و تظننت و ظن العلمی عین الیقین، انه میلاد مولانا امیر المؤمنین، فدع الجاهل و القول بانی لست ادری. ناگهان وجدان بیدارم فریاد زد نمیدونی چه خبره؟ فطرتم به من گفت نمیدونی چه خبره؟ ولادت علی ابن ابی طالب است در کعبه. علی در کعبه متولد شده است و همه دنیا خوشحالند به خاطر ولادت امیر المؤمنین. بعد میگه اقبلت فاطمتو حاملتون خیر جنین، جا مخلوقا به نور القدس للماء المهین و تردا منظر اللاهوت بین العالمین کیفمت اودعتی جنب و صدر لست ادری. فاطمه بنت اسد آمد با یک قبحت عجیبی به طرف کعبه، آهسته آهسته داره قدم بر می دارد. مردم دارن به اون نگاه می کنن. فاطمه بنت اسد کجا داره میاد؟ یواش یواش آمد تا پا دیوار کعبه، صدا زد ای خدای عزیز، ای معبود عزیز، ای صاحب کعبه، تو می دانی فرزندی که من در شکم دارم مانند فرزندان دیگر دنیا نیست، من کجا برم این بچه را زمین بگذارم؟ اقبلت تدعو وقد جاء بها داء المخاض نحو جزء النخل من الطاف ذی اللطف المفاض تدت خالق هل باری به احشاء مراد کیف زجت کیف اجت کیف ناحت لست ادری. میگه این خانم شروع کرد با خدا مناجات کردن، خدا جواب او را داد، اما ما نفهمیدیم جواب خدا به فاطمه بنت اسد چه بود. فقط یک چیز فهمیدیم، فقط یک چیز فهمیدیم. یه مطلب خیلی زیبایی را این به صورت شعر درآورده در یه جمله کوتاه. میگه کیف ادری وهو سر فیه قد حار العقول حادث فی الیوم لکن لم یزل اصل الاصول مظهر لله لکن لاتحاد لا حلول. میگه ما نفهمیدیم خدا جواب فاطمه بنت اسد رو چه داد، اما ابتسام فی جدار البیت از ها من حباب دخلت فنجاب فیه البشر ان محض لباب انما ادری به هادا غیر هادا لست ادری. فقط ما میدانیم یک لبخندی این کعبه زد و دیوار کعبه باز شد و این لبخند دو چیز درش بود، یکی رضایت خدا که بیاید فاطمه بنت اسد در این خانه، یکی دیگر بشارت به تمام مردم عالم که علی متولد شد. به ابتسام فی جدار البیت از ها من حباب دخلت فنجاب فیه البوش ان محض لباب انما ادری به هادا غیر هادا لست ادری لم یکن فی کعبت الرحمن مولود سوا. کسی غیر علی در این خانه متولد نشد، غیر علی کسی این لیاقت را نداشت. این علی که باید در خانه خدا متولد شود و در خانه خدا هم فرق نازنینش در راه خدا شکافته شود و به جوار الهی برسد. تمام وجود علی مطیع پیغمبر بود و تسلیم خدا. شیعیان واقعی علی هم کیان؟ اونان که تمام وجودشون، گفتارشون، کردارشون، اخلاقشون تو خانه، بیرون خانه، معاملشون، تجارتشون مانند علی تسلیم خدا باشد. اگر خدا میگوید دروغ نگویید، نگویند. اگر خدا به یک خانم میگوید نگهداری کن خودت را، رعایت کن حجاب را، رعایت کن عفت را، رعایت کند، نه اینکه خیال کنه رشد او در اینی که با یه مانتو شلوار بیاد بیرون، با یه روسری بیاد بیرون. این که کار هر آدم دم پا افتاده ای. یکی از دوستان عزیزم که الان پا منبر نشستن، ایشون قبل از نماز برای من گفتن. گفتن یه فرد بیچاره، مسئله میخواستن بپرسن. گفتن یه فرد بیچاره ایست در همسایگی ما. به ما گفتن بریم کمک به این بکنیم. ما زن و بچه مونه که فرستادیم برای تحقیق میگن فصلی پایین ها نیست. وضعشون خیلی بده، اما دوتا دختراش مانتو شلوار پر قیمت میشنن میان تو کوچه. وقتی برنامه شد اینجور افرادم با این وضع بیان بیرون، خب چه افتخاریه برای آدم؟ افتخار اینه که قیافه زن مثل زهرای طاهره باشن، مثل زینب کبرا باشن. اینا که ریختنی برام بر اینقدر که حد حساب. زنی که رعایت حجاب و عفت بکند ارزنده است. زنی که حجم بدن او را نامحرم نبیند ارزنده است. زنی که تار موی او را نامحرم نبیند ارزش داره. اون زن زندگی است. دیگران نمیتونن زن زندگی باشن. خب دنبال این آیه یه بشارت دیگری هست از برای دوستان مولا امیرالمؤمنین. من اون قسمتم براتون عرض کنم. حالا روایت سنیاره دیگه کاری ندارم، همون روایت که خوندم براتون بسه، مدارکش اینجا وجود داره پیش من. حالا خداوند متعال قبل از این که این آیه رو بیان بفرماد، میفرماد این قرآن همه چیز درش هست و مهمترین چیزا رو ما در قرآن به عنوان مثل برای شما میگیم. وقتی هم بخواییم مجسم کنیم علی ابن ابی طالب تا چند اندازه مطیع خدا و مطیع پیغمبر است، این مثل رو براتون میزنیم. الحمدلله بل اکثرهم لا یعلم. الحمدلله که شما شیعه ها میتونید بفهمید، بل اکثرهم لا یعلم. من این دوست آیه را در ضمن دو سه دقیقه نکاتش را عرض کنم و عرضم و خاتمه میدم، ولی شاید در ذهنتون نیاد که این مطالبم در قرآن وجود داشته باشه. حالا این خدا چی میفهم؟ تا اینجا رسیدیم که خدا مثل میزند برای وجود علی ابن ابی طالب، مثل اون مردی را که دل به یک جا بسته است، نه دل به چندین جا بسته باشه. خدا میخواد بفرماید علی مطیع پیغمبر بود و در اثر اطاعت پیغمبر فقط دل به خدا بست و نتیجتاً هرچه خدا دوست می داشت علی انجام داد. شیعیان علی هم همون طورن، اون چه خدا می خواهد انجام می دهن. و لذا اهل نجاتن لهم ما یشاؤون عند ربهم. علی و طرفداران واقعی علی پیروزن و اهل نجاتن، اما گروهای دیگر اهل نجات نیستن. حالا قرآن تعجب کن، می فرماید یا رسول الله انک میت و انهم میتون. هم شما از دنیا میری، هم مردمی که اطراف شما هستن از دنیا میرن. اما مطلب مهم اینه، ثم انکم. شیعه های دل باخته امیرالمومنین یه لحظه اینجا دلشونو به من بده. ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون. شما از دنیا میری، اونام از دنیا میرن، اما دادگاه بعدن در مقابل خدا تشکیل می شود و اندرب بکم تختصمون. مخاصمه یعنی چه؟ مخاصمه یعنی رفتن دو طرف در دادگاه برای بررسی به حق اونها. یعنی در روز قیامت علی میاد در مقابل دادگاه الهی، دشمنان علی هم میان در مقابل دادگاه الهی. امیرالمومنین میفرماد چرا حقمو غصب کردی؟ چرا پهلوی همسرمو شکستی؟ چرا محسنمو کشتی؟ چرا سیلی به صورت ناموسم زدی؟ چرا بدن بچه‌امو لرزوندی؟ چرا بچه‌امو در کودکی یتیم کردی؟ چرا حقمو ضایع کردی؟ ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون. خب در اون دادگاه کی بازنده است؟ قرآن میفرماید فمن اظلم ممن کذب علی الله و کذب بالصدق اذ جاءه الیس فی جهنم مثوا للکافرین. شما خودتون بفهمید این آیات درباره کی؟ حالا اگه منم نگفتم شما بفهمید. قرآن می‌فرماید اون کسانی که ظلم کردن و گفتن پیغمبر دروغ گفته که علی جانشین اوست، و اونایی که کذب و دروغ و تصدیق کردن گفتن ابابک خلیفه است، چی ظلمش بیشتر از اینا؟ کی بیش از اینا ظلم کرده؟ اون وقت در دادگاه چه کسی را محکوم میکنن؟ ظالم را. قرآن میفرماد کی ظالم تر از اینا که حق علی را از بین بردن؟ آیا علیس جهنم مثوا للکافرین؟ آیا جهنم جای اینها نیست؟ چه؟ پس اینایی که در این خطن 72 فرق جهنمی هم والذی جا عبسه به جان امیر المؤمنین، اگه سنی ها اینجور معنا نکرده بودن و روایت از پیغمبر نیاورده بودن من نمی گفتم. والذی جاء بالصدق و صدق به، اما علی ابن ابی طالبی که حرف پیغمبر رو تصدیق کرد و اون چه گفت مورد رضای خدا بود، اولئک هم المتقون، اینا پرهیزکارانن. خب جاشون کجاست اینا؟ لهم ما یشاؤون عند ربهم ذلک جزاء المحسنین. جزای علی ابن ابی طالب و ثوابی که علی میبرن کسی نمیتونه بگه چقدره. لهم ما یشاؤون عند ربهم، اجر علی با خداست پیروز. بنابراین آیاتی که خوندم کیه؟ علی ابن ابی طالب و شیعیان علی ابن ابی طالب. قربان تو آقا جان. یه جای دیگه قرآن می‌فرماید الذین یتبعون الرسول، در سوره اعراف، الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل يأمرهم بالمعروف تا آخر آیه میفرماد اولئک هم المفلحون، اونایی که تبعیت و پیروی کنن از رسول گرامی اسلام، اینا رستگارن. سنی ها میگن تنها کسی که به طور کامل از پیغمبر اسلام پیروی کرد علی بود، علی بود و علی بود و علی بود. بریم امروز جلسه فاتحه امیرالمؤمنین، سر سلامتی بدید به فرزندان عزیز آقایان، سر سلامتی بدید به امام مجتبی و امام حسین. خانم‌ها صد سلامتی بدید به زینب کبرا. عرض کنید دختر امیرالمؤمنین، این آخرین غم شما نبود، بمیرم غم اولتون بود، مادرتون زهرا را پشت در خانه در وسط خاک و خون دیدی. غم دومتون شهادت باباتون بود، اونقدر غم برای شما بود که حد و حساب نداشت. آخرین غمتون اون بود که اومدید کنار گودال قتلگاه، نازنین بدن برادر افتاده دیدی، کسی نبود این بدن رو به خاک بسپاره. شما صدا زدید یا رسول الله، این کشته فتاده به آمون حسین توست، یا رسول الله ببینید سرش بالای نیزه ها. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. نسألك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، يا الله يا الله يا الله يا الله، يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. إلهي بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ولد الحسين، اغفر بهم ذنوبنا واستر بهم عيوبنا، اشف بهم مرضانا، أيد بهم إمام زماننا، وعجل في فرجه وظهوره.